اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری که شامل گزارش‌ها و خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا است. در این برنامه گزارش‌های مختلفی از افغانستان داریم و به تعقیب، البته قبل از آن، مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه شما می‌رساند.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. شهروندان افغانستان خواستار حکومتی هستند که بر بنیاد قانون اساسی در خدمت آنان باشد. رئیس جمهور غنی که به مناسبت افتتاح فابریکه تولید ذوب آهن خان استیل در کابل سخنرانی میکرد، با بیان این مطلب گفت: هیچ قدرتی در این خاک نیست که جلو هدف ملی افغانستان را بگیرد. آقای غنی گفت که دوران ملک و توایفی در افغانستان پایان یافته و نظام سیاسی آن کشور میراثی نمیباشد. رئیس جمهور غنی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به صنعت ذوب آهن در افغانستان افزود که آن کشور با وجودی که ظرفیت بالایی در تولید فولاد دارد، اما با آن هم روزانه 3500 تن فولاد وارد می کند. به گفته آقای غنی، افغانستان 2 میلیارد تن ذخیره فولاد دارد. بیش از 2000 افغان اعزام شده از سوی ایران تا کنون در جنگ سوریه کشته شدند. روزنامه شرق چاپ ایران امروز به نقل از زهیر مجاهد، مسئول فرهنگی لوای فاطمیون، خبر داد که در کنار بیش از 2000 کشته، حدود 8000 جنگجوی افغان در نبرد سوریه زخمی شدند. لوای فاطمیون متشکل از افغان‌هایی است که ایران برای جنگ به طرفداری از رژیم بشار الاسد به سوریه فرستاده است. ایران این جنگجویان افغان را رضاکاران می‌خواند و ارقام تلفات آنان را نادرن گزارش داده است. ایران برای خانواده آن ده جنگجویان خارجی که در جنگ‌های عراق و سوریه می‌میرند، تابعیت ایران می‌دهد. مقامات محلی در فراه می‌گویند که طالبان مسلح پس از ظهر روز شنبه شاهراه فراه فرارود را برای ترافیک مسدود کردند. ملا سید محمد، ولسوال بالابلو که فراه، گفته است که طالبان پس از مسدود کردن شاهراه، 8 تن از مسافران را که در حکومت کار می‌کردند از موتر پایین و با خود به جای نامعلوم بردند. طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک کمیته مجلس سنای پاکستان از مقامات اداره ملی مبارزه با دهشت افغانی آن کشور خواسته است تا درباره محل حضور جنگجویان گروه داعش در پاکستان و ارتباط آنان با تحریک طالبان پاکستان، القاعده و سایر شبکه‌های دهشت افغان تحقیق کند. آن کمیته امور داخلی سنای پاکستان از آن اداره خواسته تا در راستای ظرفیت سازی اداره تحقیقات فدرال پاکستان برای مبارزه مؤثر علیه دهشت افغانی سایبری و جرایم گام بردارد. اداره مبارزه با دهشت افغانی پاکستان گزارش را در مورد تطبیق برنامه عملی ملی در 3 سال اخیر تهیه کرده، از آن داشته که از مارچ 2015 به این سو 483 دهشت افغان تحت محاکمه قرار گرفته است. رند پال، سناتور آمریکایی، میگوید که در روزهای آینده خامه یک لایحه را به کنگرس ارائه میکند که در آن قطع کمک‌های آمریکا به پاکستان پیشنهاد شده است. این سناتور جمهوری‌خواه گفته است که در آن لایحه پیشنهادی گفته شده که از آن پول‌ها در عوض بر ساخت و ساز زیربناها در داخل آمریکا مصرف شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از این سخن سناتور پال استقبال کرده و به پاسخ او در توییتر آن را یک مفکوره خوب خوانده است. امریکا تا حال کمک های خود را به پاکستان قطع نکرده، بلکه کمک های نظامی اش را به آن کشور به ارزش تقریبا 2 میلیارد دلار به حالت تعلیق درآورده و در صورتی که پاکستان علیه طالبان افغان و شبکه حقانی مستقر در آن کشور اقدامات قاطعانه انجام دهد، شاید این کمک ها اثر گرفته شود. وزارت خارجه ایران میگوید اقدامات ایالات متحده برای فراخوانی نشست اضطراری شورای امنیت روی مظاهرات ایران نشان دهنده یک اشتباه دیگر پالیسی خارجی اداره دونالد ترامپ است. محمد جواد ظریف جمعه شب در صفحه توییتر خود نگاشته است که شورای امنیت از تلاش‌های آشکار ایالات متحده برای به دست گرفتن صلاحیت کاری آن شورا جلوگیری کرد. آقای ظریف گفت که اکثریت تاکید دارند تا توافقنامه اتمی ایران با کشورهای غرب عملی گردیده و از تداخل در امور کشورهای دیگر جلوگیری شود. به تعقیب اظهارات آقای ظریف، امروز شنبه مناطق مختلف ایران به شمول شهرهای مرزی با عراق شاهد مظاهرات به حمایت از حکومت ایران بود. نماینده آمریکا در ملل متحد روز جمعه در نشست اضطراری شورای امنیت گفت جهان نظاره‌گر کارکردهای ایران است. میزان جرایم ناشی از نفرت برای 30 سال پیهم در شهرهای عمده ایالات متحده به ویژه در برابر مسلمانان، یهودیان، سیاه‌پوستان و همجنسگرایان افزایش یافته است. شرح بیشتر از محمد احمدی.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی پلیس ایالات متحده تنها در سال 2017 حداقل 1056 جرم نفرت در 9 شهر عمده ایالات متحده ارتکاب یافته که این رقم 18% افزایش را در مقایسه با سال 2016 نشان می‌دهد. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI جرایم نفرت را با آن دست جرایم اطلاق می کند که قربانی جرم به دلایل اعتقادات مذهبی، نژاد، ناتوانی جسمی، تمایلات جنسی، قومیت و یا هویت مورد هدف قرار می گیرد. بر اساس سروی که توسط مرکز لیون صورت گرفته است، در سال 2017 یهودیان، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و افرادی که دارای جنسیت دوگانه‌اند بیش از 50% قربانیان جرایم نفرت را تشکیل می دهند. سیاه‌پوستان در رده سوم و مسلمانان که 1% نفوذ ایالات متحده را تشکیل می‌دهند در رده چهارم قربانی این نوع جرایم قرار دارند.
توجه کنید به ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ده‌ها مظاهره کننده به خاطر گزارش‌ها درباره مرگ یک زندانی در قید بر یک مأموریت پلیس در قاهره حمله ور شدند. شبکه خبری مینا روز شنبه به نقل از یک مقام پلیس گزارش داد که مظاهره کنندگان موتر پلیس را به آتش کشیده، به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و تلاش داشتند وارد مأموریت پلیس شوند. پلیس برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و چندین تن را نیز بازداشت کرده است. مصر از 2013 به این سو هر گونه مظاهرات خودسرانه را در آن کشور منع قرار داده است. مطالعه تصاویر تازه‌ای که از سوی یک ماهواره ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا گرفته شده نشان می‌دهد که طبقه محافظتی زمین موسوم به اوزون در حال بهبود است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
این بهبود در طبقه اوزون اتمسفر در نتیجه تطبیق یک توافقنامه جهانی مبنی بر تحریم مواد کیمیاوی مصنوعی حاوی کلورین به میان آمده است. ساینسدانان ناسا در طول چند سال اخیر میزان کلورین را در لایه سوراخ شده اوزون در قاره انتارکتیکا مطالعه کرده و دریافتند که مقدار کلورین به تدریج کاهش می‌یابد. در سال 1987 میلادی سند موسوم به معاهده مونتریال راجع به عناصر کاهش دهنده طبقه اوزون امضا گردید و ساینسدانان اکنون می‌گویند که نتیجه مثبت آن معاهده را اکنون در عمل مشاهده می‌کنند. طبقه اوزون یک لایه گاز اوزون به دور زمین بوده که جلوی ورود اشعه ماورای بنفش آفتاب به زمین را میگیرد و به بقای حیات کمک میکند.
و آخرین خبر هم این که ایالت‌های شرقی ایالات متحده آمریکا با جبهه تازه‌ای از هوای سرد و برفباری مواجه است. پس از برفباری سنگین توأم با طوفان در برخی از مناطق، امروز شنبه هوا در ایالت‌های شرقی آمریکا نهایت سرد است و انتظار می‌رود در برخی نقاط حرارت به منفی 40 درجه سانتیگراد هم پایین بیاید. این جبهه سرد روال زندگی ده‌ها میلیون نفر را که از شمال فلوریدا تا نیویورک و ماساچوستس و رودالند زندگی می‌کنند متاثر ساخته است. در نتیجه این برفباری‌ها و سردی هوا، تا چند روز اخیر کم از کم 18 تن جان باختند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در این بخش از برنامه گزارش های تهیه شده از افغانستان را میشنوید. حزب محاذ ملی افغانستان در گرد همایی بزرگی در کابل با حضور بزرگان قومی، علما و مجاهدین سابق گفت روند صلح بدیل ندارند. رئیس این حزب میگوید که اکثریت رهبران طالبان در افغانستان به سر میبرند، اما شورای عالی صلح افغانستان حضور رهبران و بزرگان طالبان را در افغانستان رد میکند. در این باره سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارش را تهیه کرده است.
کم و بیش 2500 تن از علمای دین، متنفذین، بزرگان قومی و مجاهدین سابق توسط حزب محاذ ملی روز شنبه در کابل جمع شدند و تحت نام مجلس علما و بزرگان قومی بی‌طرف روی چگونگی روند مذاکرات صلح بحث و تبادل نظر کردند. سید حامد گیلانی رئیس حزب محاذ ملی گفت پروسه صلح بدیل ندارد و این پروسه همچنان رقابتی نیست. آقای گیلانی گفت از مجراهایی که باید صلح همین میشد آن مجراها نتیجه نداد.
بسیار صبر کردیم، بسیار انتظار کشیدیم، مجراهایی که لازم بود باعث آوردن صلح شوند نتیجه نداد.
اما واضح نساخت که منظور وی کدام مجراها است. رئیس حزب محاز ملی گفت افغانستان همین اکنون میدان جنگ های نیابتی شده است. آقای گیلانی گفت که اگر گروه طالبان و حکومت افغانستان با هم مذاکره نکنند و به توافق نرسند، کشورهای غیر مسلمان و دشمنان افغانستان نمیتواند این کشور را در رسیدن به صلح کمک کند. آقای گیلانی تاکید کرد که اکثریت بزرگان طالبان در افغانستان به سر میبرند.
دیگر آن شایعات را نمیپذیریم که میگویند بزرگان طالبان در جای دیگر است. اکثریت بزرگان طالبان همین اکنون در وطن خودشانند. با طالبان هم صدا میکنیم که وطن این است و به دولت هم میگوییم که وطن این است. از هر جناحی که بمیرند بچه های این وطنند.
رئیس محاز ملی گفت که این حزب کمیسیون را با ترکیب تمام اقوام افغانستان ایجاد خواهد کرد و پیشنهادات و نظریات افراد را که در این نشست در مورد صلح جمع‌آوری شده است و بررسی خواهد گرفت. علمای اشتراک کننده در این نشست از بزرگان قومی و عالمان دین خواستند تا از نفوذشان برای تامین صلح در افغانستان استفاده کنند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از چنین نشست‌های استقبال می‌کند. محمد اکرم اخپلواک رئیس دارال انشای شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از تلاش های هر گروه و هر حزب برای کمک به صلح بین الافغانی استقبال می کنند. آقای اخپلواک در مورد حضور بزرگان طالبان در افغانستان گفت:
ما با این عقیده ایم که رهبران مهم طالبان در اینجا نیستند. به هر جا و هر مکانی که باشند، هدف مهم مذاکرات بین الافغانی است. هدف ما این است که چگونه فضای اعتماد سازی به میان آید. این بسیار مهم نیست که کی در کجا است. هدف اساسی این است که به مذاکرات بین الافغانی و تفاهم برسیم.
تا اکنون گروه طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نشست دو روزه ای را با حضور 700 عالم دین از سراسر افغانستان در کابل برگزار کرده بود و این عالمان دین از صلح بین الافغانی حمایت کرده و از طالبان خواستند به این روند بپیوندند. همچنان از آن گروه خواسته بودند که یک گروه از علما را جهت پیشبرد مذاکرات صلح به جانب دولت معرفی کنند، اما تا اکنون گروه طالبان به این خواستها پاسخ نداده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برای نگهداری مناطق تصفیه شده از حضور داعش در ولسوالی خوگیانی ننگرهار، صدها خیزش کننده مردمی جابجا می‌شوند. مقامات می‌گویند نیروهای مشترک افغان اکنون نیز در مناطقی که تحت کنترل تحت خطر داعش قرار دارد، عملیات تصفیهشان را به پیش می‌برند. ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا از ولایت ننگرهار، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
مدت 15 روز قبل نیروهای مشترک افغان عملیات 20 روزه ایشان در برابر گروه داعش را در ولسوالی خوگیانی ننگرهار پایان نمودند. به گفته این مقامات در این عملیات 10 تن از جنگجویان داعش کشته و 10 تن دیگر هم زخمی شدند و 52 قریه ای که داعش از طالبان مسلح تصرف نموده بود، نیروهای مشترک افغان از داعش تصرف کردند. اکنون نیروهای مشترک افغان در صدد تامین امنیت این مناطق توسط نیروهای مردمی هستند. آتاولا خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که برای نگهداری مناطق تصفیه شده از حضور داعش در ولسوالی خوگیانی، 300 خیزش کننده مردمی را آماده فعالیت ساختند. به گفته خوگیانی، هنوز هم بعضی از ساحات خوگیانی تحت خطر قرار دارد و نیروهای مشترک افغان عملیات تصفیهشان را در آنجاها به پیش میبرند. سخنگوی والی ننگرهار در مورد میافزاید:
دریسو په تشکیل کده یو کارتیا ولی درشی او
300 نفر در تشکیلن، وگر نیاز دیده شود و به این باورمند شویم که سایر مناطق را هم باید نگهداری کنیم، تشکیل ابزوده می شود. اکنون در همان مناطقی که داعش حضور داشت عملیات تصفیه جریان دارد و نیروهای مشترک منهای کارگزاری شده توسط داعش را از بین میبرد. خیزش کنندگان مسلح را آماده فعالیت ساختیم و در پوسته‌های جدید جابجا میشوند.
به گفته خوگیانی، در بعضی از قریه‌های خوگیانی در دامنه سفیدکو نیاز ایراندازی عملیات ضد داعش و سایر مخالفان مسلح دولت دیده میشود و طبق یک پلان آن مناطق را نیز تصفیه خواهند کرد. باشندگان خوگیانی، بخصوص مناطقی که موج درگیری‌ها بین داعش و طالبان مسلح بر آنجا گذشته است، از این اقدام نیروهای مشترک افغان استقبال کرده می‌گویند برای جلوگیری ورود دوباره داعش پسته‌های امنیتی نیازی جدی است. عزیزالله، باشنده پیرخیل، جایی که داعش برای بار اول در خوگیانی ظهور کرد و ده‌ها هزار خانواده را مجبور به ترک منازلشان نمود در مورد می گوید.
از دولت خواهان هستیم که اینجا پوسته های امنیتی را تاسیس کند. امارت و داعش با هم بار دیگر نیایند و درگیر نشوند. مردم ما همه از همین بیم داعش به جاهای دیگر در این سرما آواره شدند. دولت پلان خوبی دارد. ما از آن خوش هستیم. مردم محل خود می توانند تامین امنیت کنند.
نیروهای مشترک افغان در صدد تامین امنیت مناطق آسیب پذیر توسط داعش، نیروهای خیزش مردمی را بیشتر بسیج می کنند. قبل از خوگیانی در ولسوالی جوار یان پچیراگام نیز 300 خیزش کننده مردمی در برابر گروه داعش آغاز به فعالیت نمودند و مناطق به شمول تورابور و دره سلیمان خیل را تامین امنیت می کنند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید مردم نظامی را میخواهند که استوار بر قانون اساسی باشد و در کشور هیچ قدرتی وجود ندارد که از اهداف ملی جلوگیری کند. رئیس جمهور غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در محفل افتتاح فابریکه ذوب‌آهن خان استیل گفت این کشور نه ملوک و طوایفی است و نه هم نظام میراثی. رئیس جمهور غنی با آنکه از کدام فرد یا گروه مشخص نام نبرد، اما برخی از کارشناسان سیاسی میگویند این سخنان رئیس جمهور پیام واضح برای جریانات سیاسی در آن کشور است. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید دوره ملک الطوایفی در این کشور پایان یافته و نظام سیاسی افغانستان میراثی نمی باشد. آقای غنی روز شنبه هنگام سخنرانی در محفل افتتاح فابریکه ذوب‌آهن خان استیل گفت در این کشور قدرت وجود ندارد که جلو اهداف ملی را بگیرد. آقای غنی همچنان گفت خواست مردم استوار بر مبنای دین و قانون بوده و دیگر بحران در این کشور بس است.
در این خاک هیچ قدرتی نیست که جلوی اهداف ملی را بگیرد. همه ما باید آماده باشیم که 40 سال بحران دیگر بس است. ما همه برای چند روز اینجا هستیم. به فضل خداوند حالا نه ملک الطوایفی است و نه هم میراثی. مردم برای هر کسی که رای داده امان فرد رئیس جمهور می شود و هدف رئیس جمهور این نیست که مانند یک بادار رفتار نماید، بلکه هدف رئیس جمهور این است که خدمت کند و ما همه انشاءالله به این فرهنگ پابند هستیم.
آقای غنی با آنکه از کدام فرد یا گروه مشخص نام نبرد، اما برخی از کارشناسان میگویند این سخنان رئیس جمهور برای کسان پیام واضح دارد که حکومت را به چالش میکشانند. رئیس جمهور غنی این سخنان را در حالی مطرح میکند که در این اواخر تنش‌ها از سوی برخی سیاسیون در داخل نظام اوج گرفته است. این در حالی است که استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد، اما وی هنوز هم در سمتش باقی مانده و تاکید میکند که استعفایش قابل قبول نیست. همچنان جنرال عبدالرازق قماندان امنی ولایت قندهار نیز هفته گذشته گفته است که وی را حکومت وحدت ملی تعیین نکرده و حکومت صلاحیت برکناریش را ندارد. از سوی هم وجم صافی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید تمام مردم از اجراءات قانونی حکومت حمایت میکنند و حکومت هم باید در اقداماتش جدی باشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان تازه رئیس جمهور غنی نه تنها متوجه مقامات محلی است، بلکه برای آنان پیام بزرگ نیز دارد.
گپای رئیس جمهور من هست نماینده ملت تایید می و گپ است که باید زده شود و این مملکت به کار بیشتر به تطبیق قانون ضرورت دارد و قانون زمانی تطبیق میشه که کسی که مخالف قانون باشه، کسی که قانون نمیخواهد که تطبیق شود، یکسان به تمام مردم، به تمام ملیت ها و به تمام افغانستان.
با این همه جمادین گیانوال یک تن از اعضای مشان و جرگه میگوید رئیس جمهور باید به افرادی که نظام را به چالش میکشند پیام آشکار بدهد. به گفته وی اگر حکومت اراده دارد که ملک الطوایفی و جزیره های قدرت از بین برود، به جای مصلحت باید حاکمیت قانون را اولویت بدهد.
فابریکه بزرگ ذوب‌آهن خان استیل در کابل که برای اولین بار از سوی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به فعالیت آغاز کرد، این فابریکه به ارزش 30 میلیون دلار از سوی یک سرمایه گذار افغان در پارک‌های صنعتی کابل به فعالیت آغاز کرد. در مورد چگونگی انکشاف و صعود میزان سرمایه‌گذاری‌های عظیم مانند فولاد و سایر مواد وارداتی، سحر عظیمی مصاحبه‌ای را با شیرباز کمین‌زاده رئیس اتاق تجارت و صنایع و رئیس اتاق تجارت، صنایع و معادن افغانستان انجام داده که با صحبت‌های آقای کمینزاده شروع می‌شود.
اتاق صنایع و معادن افغانستان که جدیداً تقریبا در حدود 6 ماه میشه که تای فرمان رئیس جمهور افتتاح شده. ما تقریبا در تای 3 سال گذشته گام با گام همراه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ما کار کردیم. پرابلم ها و مشکلات صنایع افغانستان که صد رای صنعت افغانستان بوده اینا را شناسایی و یک یکی با دولت جمهوری افغانستان مطرح کرده ایم. عضویت در شورای عالی اقتصاد داریم که ما اونجا همین پرابلم های ما تقریبا 11 چالش عمده بود که صد راه صنعت افغانستان بود. از اون 11 چالش ما توانستیم به تدریج به 6 الی 7 مشکلش تقریبا از بین رفت. باقی مشکلاتی که یک دو سه چهار مشکل دیگه عمده که مانده ای هم امیدوار هستیم که به تدریج بخیر از بین برود.
آقای کمینزاده میشه در مورد مشکلاتی که شما صحبت کردین کمکی وضاحت بدین در چی بخشای شما مشکلات دارین؟
یک مشکل عمده که مانده در رابطه با بانک ها که ما تا حال بانک صنایع نداریم یا بانک انکشاف صنعتی ما نداریم که به قیمت کم ما بتانیم به منابع مالی دسترسی خوبی نداریم تا حال، که یک مشکل است که تا حال لاین حل مانده. در بخش زمین هم تا حال ما مشکل داریم، زیربنای ما برای صنایع واقعا قابل قبول نیست و امیدوار هستیم که در بخش زمین و توزیع زمین در پارک‌های صنعتی و صنعتگرا در این رابطه هم دولت بسمکار شده. جدیدن پالیسی پارک‌های صنعتی آماده شده و این آماده ای است که به شورای عالی اقتصاد بره و بعد از منظوری امیدوار هستیم که این مشکلم حل شود. برق یک پرابلم بسیار عمده است که متاسفانه با وجودی که نسبت به سابق ما چهار چند برق اضافی مصرف میکنیم. مثلا سابق اگر ما 20 مگاوات برق در پارک‌های صنعتی پولیچرخی مصرف میکردیم، حال صنایع افغانستان تنها در پارک صنعتی پولیچرخی 90 مگاوات برق مصرف میکنه که ما 80 الا 90 مگاوات برق دیگر همی حال ضرورت داریم که اینا دولت برای ما بده.
چی اقدامات شما برای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی انجام دادین و از منظر قانونی چی موانعی برای افراد وجود داره که روند استخراج معادن و صنایع افغانستان به کندی پیش میرد؟ سالیان زیادی گذشته از زمانی که حکومت افغانستان در چارچوب قانون اجازه داده برای سرمایه گذاران که در قسمت سکتور خصوصی که سرمایه گذاری کنند، چرا این روند به کندی پیش میره؟
ما فکر میکنیم زیاد محدودیت وجود نداره. دولت افغانستان همیال وزارت معادن و پترولیم افغانستان به جدیت میکار میکنه تا همی سهلت های دیگر هم ایجاد کنه. ما الحمدلله شرکت های بیشتر داریم که شرکت های بزرگ ماست که استخراج معادن ما شما تال کمی بینین که ما به بسیار یک پیمانه عظیم اینا را استخراج میکنیم. همی قسم اتاق صنایع و معادن افغانستان را دست به کار شده تا یک شرکت مشترک یا مختلط ما ایجاد کنه، شرکت مختلط ذوب آهن یا استخراج آهن افغانستان یا پولاد افغانستان اینا را چی کنن، پروپوزلشان را شورای عالی اقتصاد پیش کنن تا ما بتانیم انشاءالله بعد از این معادن خودم استخراج کنیم. در همه دنیا واضح هست که ما باید پیشقدم باشیم و با سرمایه بیرونی هیچ نوع محدودیتی وجود نداره. دولت افغانستان تا جای حمایت کرده. ای که کشورهای بیرونی یا سرمایه دارای بیرونی هم ما باید وسیله شویم. صنعتکار افغانستان و سرمایه‌دار افغانستان باید وسیله شود تا سرمایه‌دار بیرون به افغانستان بیاره، چون ما به زبان یکی دیگه خود بسیار خوب میفهمیم، یکی دیگه خود خوب قناعت کرده داده میتونیم. ما از جامعه جهانی، ما از دولت افغانستان خواهش ما همی است که زمینه تفاهم بین سکتور خصوصی افغانستان و سکتور بیرونی یا که همی مساعد بسازه تا ما بتانیم با هم مشترکاً در افغانستان کار کنیم. تا جایی که مدد دیگه کشورها پرابلم ها را میبینیم و کشور افغانستان را میبینیم، ما در بخش قوانین هم یکی از چالش های ما بود، اما روزانه دولت سری اونا کار میکنیم. موانعی که موانع قانونی اصیل از میان برمیداره.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش آخر این بخش از برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا این است که سر و صدا و نگرانی در مورد آینده توافقنامه هسته‌ای با ایران روز گذشته در یک نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد که به خواست آمریکا در مورد اعتراضات گسترده اخیر در ایران تقاضا شده بود تدویر یافت. در کشورهای حاضر در نشست دیروز نماینده کشور سویدن گفت که نباید موضوع تخطی‌های حقوق بشری در ایران با موضوع توافقنامه هسته‌ای آن کشور خلط داده شود. در کنار نگرانی در مورد توافق هسته‌ای ایران، تعدادی از کشورها مانند روسیه و فرانسه حتی در مخالفت با تدویر نشست دیروز قرار داشتند. قبل از این نشست حکومت روسیه گفت که در حقیقت آمریکا تلاش می‌ورزد تا حاکمیت ملی ایران را نقض کند. در این حال نماینده فرانسه در ملل متحد اعتراضات در ایران را یک موضوع داخلی آن کشور خواند و گفت که باید تهران خود به آن رسیدگی کند. در این باره سید عزیز الرحمن گزارشی را تقدیم می‌کند.
با سرازیر شدن هزاران اعتراض کننده به جاده های ایران، پیام حکومت امریکا برای این اعتراض کنندگان واضح بوده است.
با شما اطمینان می دهم که ایالات متحده و جهان در کنار مردم ایران که خواستار یک آینده آزادتر و شکوفاترند ایستاده خواهند بود.
در کنار این حمایت حکومت رئیس جمهور ترامپ از اعتراض کنندگان ایرانی، واشنگتن با یک ضرب الاجل دیگر در برابر ایران نیز مواجه است. حکومت امریکا تا 12 ماه جنوری وقت دارد تا تصمیم گیرد که آیا تعزیرات را که بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 به تعلیق درآورده شده است دوباره بر تهران وضع کند یا خیر. ریکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد چنین گفته است:
اگر تا تاریخ 12 تصمیم اتخاذ نشود و اگر صحبت تنها در مورد اهمیت آن در یک مدت کوتاه زمان باشد، پس خواهیم دید که چه می شود. اما رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت.
در این حال، نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد دیروز پس از یک نشست اضطراری شورای امنیت آن سازمان، به تهران هشدار داد که جهان نظاره‌گر عملکرد ایران در برابر اعتراض کنندگان آن کشور خواهد بود.
امروز مردم ایران با حکومت خود صحبت می کنند و پیام آنها غیر قابل انکار است. مردم ایران با حکومت می گویند که حمایت از تروریسم را توقف دهید. دادن میلیاردها پول ما را به قاتلین و دیکتاتوران بس کنید. گرفتن ثروت ما و مصرف کردن آن را بر جنگجویان خارجی در جنگ های نیابتی بس کنید و در مورد ما فکر کنید.
اما غلام علی خوشرو نماینده ایران در ملل متحد اعتراضات در کشورش را بخشی از دموکراسی می‌خواند.
در هر کشور دموکراتیک شهروندان آن به جاده ها می‌برایند و روی یک چیز یا چیز دیگری مظاهره می‌کنند و ایران نیز از این کشورها مستثنا نیست. در هر کشور نیروهای امنیتی، پلیس و گارد ملی در جاده های حضور دارند تا تظاهرات را صلح‌آمیز نگه دارند و بار دیگر می‌گویم که ایران نیز مستثنا نیست.
اعتراضات ضد حکومت ابتدا به تاریخ 28 ماه دسامبر در شهر مشهد آغاز شد و بعداً به شهرهای دیگر ایران نیز گسترش یافت. در این اعتراضات تا حال حداقل 21 نفر کشته و صدها تن دیگر توقیف شده اند. تهران نارامی‌های اخیر در ایران را کار ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی خوانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده گرامی، در اینجا به ختم برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن رسیدیم. لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو برنامه گفت و شنود خود را آغاز می‌کنند و نیم ساعت بعد باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود.